المشهد الاول فيما يفتقر الي في جميع العلوم من المعاني العامه وفيه شواهد مرحوم اخون این کتاب رو با مشاهد عنوان کرده و در هر مشهدی شاهد یا شواهدی هست و در هر شاهدی اشراف‌های. در مشهد اول امور عامه را مطرح کردن. امور عامه چیزهایی است که همه علوم به او احتیاج دارند و جز این مسائل اولیه فلسفه است که تقسیم نشده، یعنی موضوع این سلسله مسائل هم موضوع علم. موضوع فلسفه در حقیقت وجود نیست، واقعیت است. فلسفه درباره واقعیت بحث میکنه که چی واقعیت دارد چی واقعیت ندارد و واقعیت چیست. بعداً روشن میشود که واقعیت همون وجود و هستی است. الا اگر موضوع فلسفه وجود میبود، بحث درباره اصالت وجود یا اصالت ماهیت، بحث درباره موضوع وجود علم بود و علم که نمیتواند درباره موضوع خودش بحث کند. و اونها که قائل به اصالت ماهیتن فلسفه دارن و مسائل هم مسائل فلسفی است و براهین هم براهین فلسفی است. پس این چنین نیست که موضوع فلسفه وجود باشد. به چند دلیل: یک، اگر موضوع فلسفه وجود باشد، بحث درباره اصالت وجود بحث درباره موضوع علم خواهد بود، در حالی که بحث در موضوع علم از اون علم خارج است. ثانیا، اونا که اصالت الماهویان و قائلن به اصالت ماهویت، بحثاشون بحثای فلسفی است و عدله شمده به فلسفی. لازمش اونه که اگر فلسفه موضوعش وجود باشد، اینها مسائلشون مسائل فلسفی نباشد، بحثشون بحث فلسفی نباشد، بلکه موضوع فلسفه واقعیت است، الموجود الواقعی، اینی در خارج هست. بعدن روشن میشود که آیا اینی که در خارج هست هم وجود است و ماهیت به تبع او، یا ماهیت است وجود به تبع او. الموجود الواقعی موضوع فلسفه است، الواقعیت الخارجیه موضوع فلسفه است. حالا بحث می شود که اون واقعیت خارجی هستی است یا ماهیه. فرمان به این که ما بعدن چون روشن می شود که واقعیت خارجیه وجود است نه ماهیه، بنابراین در حقیقت موضوع فلسفه می شود وجود، می شود اصالت وجودی ها، اون نتیجه بحث است. چه این که بنابر مبنای کسانی که قائل به اصالت ماهیتن، موضوع فلسفه میشه ماهیت، ولی این که واقعیت همون ماهیت است میشه اونها. حالا رو نظر مرحوم آخون به سایر قائلین به اصالت وجود که موضوع واقعیت است، در مشهد اول در امور عامه بحث میکنن. امور عامه امور فراگیر است. امور عامه اموری است که اختصاصی به یک قسم خاص و یک امر مخصوص ندارد، همه واقعیت ها و موجودات رو شامل می‌شود. مسئله ان الوجود اصیلون، ان الوجود بسیطون، ان الوجود مشککون، ان الوجود مسابقون لشیئه، ان الوجود لا اجتماع مع عدم، ان الوجود لا جزء له، ان الوجود ليس جزءا لشیء، اینا مسائلی است که تقسیم نمی‌شود و موضوع مسئله همون موضوع علم در مدار هست. حالا چند شاهد در این مشهد اول عنوان میکنن و چند اشراق در این شاهد اول عنوان میکنن. اشراق اول این است که وجود در خارج متحقق است. چرا؟ برای اینکه چیزهای دیگر به نام ماهیت تحققشون به وجود است. اگر وجود تحقق نداشته باشد چگونه میتواند باعث تحقق ماهیت باشد؟ این در حقیقت ناظر به مسئله اثارت وجود است. حالا عنوان بسم الله الرحمن الرحیم. المشهد الاول فی ما یفتقر الی فی جمیع العلوم من المعان العامه. جمیع علوم درباره موضوعاتی بحث میکنن که اونا باید موجود باشد. اگر موضوع موجود نباشد محل بحث قرار نمیگیره. پس وجود موضوعات را باید علم اعلا تعمیل کند که فلسفه است. تمام علوم احتیاج دارند ببین که موضوعشون موجود باشد تا دربارش بحث بکنند. پس وجود از چیزهاییست که همه علوم به او احتیاج دارند. به فیه شواهد ار اول هل وجود و در این شاهد اول اشراقاتون. چند اشراق است؟ اشراق اول از شاهد اول، از مشهد اول فی تحقق الوجود، که الوجود متحقق و اصیل و ماهیت است که به تبع وجود متحقق است. این مسئله اثارت وجود از اینجا برمیخیزد. بعد اینکه سفسط باطل شد، یعنی ما پذیرفتیم واقعیت هایی در خارج هست، این چنین نیست که اون چی ما میبینیم و ادراک میکنیم رویایی باشد. کما ذهب الیه سفسته، بلکه واقعیت هاییست. این یک مقدم. و اون چی که در خارج است به نام واقعیت، این چنین نیست که اشتباه ناپذیر باشد. هرچی ما او رو به عنوان واقعیت ادراک کردیم داره واقعیت باشد، و هرچی که ما او رو به عنوان بی‌واقعیت دانستیم همچنان باشد که ما یافتیم. نه، اشتباهاتی که بشر دارد، اختلافاتی که یک شخص در دو حال دارد، اختلافاتی که دو شخص در حال واحد دارند، با توجه به اینکه طرفین اختلاف نقیضینن و جمعشون محال است، یکی میگوید فلان چیز هست، یکی میگوید نیست، یکی میگوید خدا هست، یکی میگوید نیست، یکی میگوید روح مجرد هست، یکی میگوید نیست، یکی چیز رو نفی میکند، دیگر اثبات میکند، یا خود انسان در دو حال دو تا رأی متناقض دارد، نشان میدهد که بشر در یافته به واقعیت این چنین نیست که همیشه مصیب باشد و هیچ وقت اشتباه نکنه، و الا لازم اینه که خود بشر همیشه یک نواخت بهت بکنه و تمام بشرها هم چاپ هم یک نواخت بهت بکنه. اگر اختلاف شد یا هر دو اشتباه میکنند یا هر دو اشتباه میکنند، این طرف این نقیض باشد هر دو اشتباه. پس همونطوری که اصل واقعیت مقبول است خلاف الاستفسته، خطای بشر هم به همون اندازه مسلم است که یقینا بشر اشتباه به این چند شاهدی که ذکر شد. اگر اشتباهی است در برابر صواب و اگر خطایی است در برابر درست بینی، پس یه معیاری میخواهد که ما با اون معیار تشخیص بدیم چی هست و چی نیست، چی واقعیت دارد و چی واقعیت، و آیا در اعتقاد به واقعیت اون شی اشتباه کردیم یا نکردیم. اون معیاری که برای سنجش واقعیت مطرح است، با اون معیار میتوانیم تشخیص بدیم چی واقعیت دارد چی واقعیت ندارد، برای فلسفه هست. پس فلسفه بحث در باری هوای اشیا که با بحث های فلسفی می شود تشخیص داد که چی هست و چی نیست. رو این امور ضرورت فلسفه روشن شد. ما نمیتوانیم بگوییم که ما نمیخوایم بفهمیم در جهان چی هست و نمیتوانیم بگوییم که هرچی ما فهمیدیم درست است و نمیتوانیم بگوییم که هرچی دیگران فهمیدن درست است یا درست نیست. بنابراین یه معیاری میخواهم، اون معیاری که بتواند تشخیص بدهد چی واقعیت داره چی واقعیت نداره، بنابراین فلسفه است. پس ضرورت فلسفه از این را روشن خواهد شد. حالا که میخواییم ببینیم چی واقعیت داره چی واقعیت نداره، این اشیاء که در خارج هستن ما اجمالاً به واقعیت اینا پی بردیم و در خارج هم یک واحد میشنستن مثل آب، درخت، انسان، حیوان و مانند آن، اینا همین که به ذهن بیان تحلیل میشوند به دو امر. میبینیم این شجر که در خارج واقعیت هست، این حجر که در خارج واقعیت هست، این انسان که در خارج واقعیت هست، به مانند آن هر کدام از اینا وقتی به ذهن آمدن منحل میشوند الی امرین، یکی هستی یکی چیزی که از او به ماهیت تعبیر میشود. میگم درخت هست، انسان هست، سنگ هست، ستاره هست و مانند آن. وقت این سوال را ذهن از انسان میکند که اینی که در خارج واقعیت دارد و یکیست، کدام یکی از این دو اون واقعیت رو نشون میدهد؟ آیا هستیست که اون واقعیت رو نشون میدهد و ماهیت به تبع او، یا شجریت است که واقعیت رو نشون میدهد و هستی تابع او؟ این ماهیت است که اصیل است یا وجود؟ این سر پیدایش مسئله اثارات وجود و اثارات ماهیت در فلسفه. ما اگر بگوییم اینی که ما یافتی برام شجر و تحلیل شد به هستی و ماهیت، هیچ کدامشون واقعیت ندارن، که میشه سفسده که حکم بطلانشون. هر دو واقعیت دارن، یعنی قائل به اصلین بشیم، یعنی یک واقعیت دو واقعیت است، شجر دو واقعیت است، انسان دو واقعیت است، اینم که تقریبا یه سفسده دوبومیست. لابد یکی واقعیت دارد دیگری تابعه است. اینجا مسئله اثارات وجود و اثارات ماهیت است. اونی که واقعیت دارد به دیگری تبع اوست، ما ذلک الواقع. اینجاست که اثارات وجودی ها میگویند این هستی است که از اون واقعیت حکایت میکند، اون واقعیت هستی است و ماهیت تابع او. اثارات ماهوی میگوید اون واقعیت ماهیت است و هستی تابع او. مرحوم آخوند در اشراق اول فرمایند که الوجودو حق الاشیاء به تحقق، این از همه سزاوارتر است به تحقق. این حق تعیینی است نه حق تفضیلی. مثل والحق و حق و یتبع، نه اینکه هر دو سزاوارن منتها حق حق است. نظیر اول ارحام و از مولا و از این که اولویت تعیینی است نه تفضیلی. وجود احق الاشیاس به تحقق. چرا؟ برای اینکه دیگری که ماهیت است، اصالت الماهوی هم این رو میپذیرد که ماهیت من حیثوهی لیست اللهیه. تا چیزی زمینه ماهیت نشود، ماهیت واقعیت دار نخواهد شد. اگر ماهیت من حیثوهی لیست اللهیه، تا چیزی به ماهیت نرسد، ماهیت واقعیت پیدا نمی کند. اگر قائل شدیم به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، وجود می شود یک مفهوم اعتباری. اگر شد مفهوم اعتباری، فقط در ذهن است، در خارج سهمی ندارد. اگر وجود یک مفهوم اعتباری شد و در ذهن شد و در خارج سهمی از واقعیت پیدا نکرد، چی زمینه ماهیت می شود تا ماهیت را واقعیت دار بکنه؟ چون خود اثارات الماهوی هم میپذیرد که ماهیت من حیثوهی این واقعیت نیست، واقعیت خارجی نیست، لیست اللهی. پس چیزی باید به او برسد که او را متحقق کند، واقعیت دار کند. اون چیز اگر امر ذهنی و اعتباری باشد به نام وجود، که امر اعتباری ذهنی واقعیت خارجی رو تأمین نمی کند. قهرن در خارج بوده واقعیتی باشد که ماهیت و وسیله اون واقعیت متحقق می شود. لذا فرمودن الوجود احق الاشیاء به تحقق، لأن غیر الوجود بالوجود یکون و یسیر و متحقق و کائن هم فعل اعیان هم به فعل اذهان. اگر بخواهد در خارج موجود بشود به احتیاج وجود خارجی دارد، و اگر در ذهن یافت بشود که احتیاج به وجود ذهنی دارد. فهو الذی بهی ینال و کل و زی حق حقیقته، وجود اون اصلیست که هر زی تحققی، هر زی ثباتی، هر چیزی حق شد و ثابت شد، هر زی ثبات و زی تحققی به وسیله وجود حقیقتش را نائل شده. فل وجود هو الذی بهی ینال و کل زی حقیقت زی حقین و زی ثباتین حقیقته و ثباته. فکیفه یکون وجود امرن اعتبارین کما یقوله المحجوبون عن شهود الوجود، اون اصالت الماهوی که محجوب از مشاهده هستی است قائل به اعتباریت وجود است. اگر وجود امر اعتباری باشد، ماهیت با چه راه واقعیت پیدا کنه؟ خود ماهیت که من حسوهی رسد نکنه. اگر در اثر ربط به واجب است، این ربط یا ربط حقیقی خواهد بود. اگر در اثر ارتباط واجب است، این فیض به این ارتباطی امر واقعی خواهد بود. اون امر واقعی همون هستی است که ربط بین او و مبدأ است و به نام فیض مبدأ به این میرسد. پس اون میشود واقعیت و ماهیت به وسیله او متحقق خواهد شد به زی واقعیت. فکیفه یکون امرن اعتبارین کما یقوله المحجوبون عن شهوده. این برهان در مسئله علیت و معلولیت، اونجا که مسئله افاض مطرح است، اونجا طرح می شود که علت به معلول چی می دهد، که مسئله جر به تعبیر سیدن استاد دامزیلو در بدایه و نهایه، این جر رو اونطوری که برون حاجی در منظوم قبل از مسئله علیت مطرح کردن جاش اونجا نیست. جر باید در مسئله علیت مطرح شود. اگر علیتی هست به تأثیری هست، علیت به تأثیر در چیست؟ علت معلوم چی میدن؟ ماهیت یا هستی؟ جل رو اونجا بحث کرد. بله یه بحث در بنام اصالت وجود، یه بحث در این که مجهول چیست، و تا بیام دو سوده فرق بین دو تا مسئله ذکر بکنیم اینجا مناسب است. جل اگر چونچه جاهلی جعلی باشد در عالم به تأثیری باشد، اومد بحث می شود که علت مؤثر و جائل چی جعل می کند و در چی اثر می کند و اثرش چی است. لذایشون مسئله جعل را در مسائل علیت و معلولیت مطرح کردن. این برهان دوم برهانیست با اصل موضوعی، ولأنه المجعول به ذات دون المسمى بالماهیه کما یظهر انشاءالله. دلیل دوم بر اصالت وجود اینه که وجود جعل می شود، چنین که در بحث علیت خواهد آمد. در بدایه و نهایه زحمت کشیدن که مسائل فلسفی رو نظیر مسائل ریاضی الا ما خرجه به دلیل، مگر مواد ضرورت و اینها، مسائل ریاضی که سلسله هاش منظم باشد، اون مسئله که با کماسیجی حل می شود اونجا مسئله تقلیدی است، مسئله برهانی نیست. لذا کماسیجی رو من برداشتم در بدایه و نهایه و موارد نادر. در کتاب های دیگران به دیگری معمولا این کماسیجی هست، مسئله که بعدها باید مطرح بشود قبل مطرح میکنم بگم چه این که بعد خواهد آمد. اون مسئله که با کماسیاجی حل میشود اصولش اصول موضوع است، اصول برهانی نیست. نظر شریفشون اینه که انسان یک برهان یا دو برهان یا کمتر و بیشتر که لازم باشه همونجا نقل بکنه با هم مقدماتش. اون براهینی که مقدماتش بود بعد بیاد چه برهان اینجا مطرح نکنه.
هر مجهولی وجوده
بله وجود در حرکت است، ماهیت یا وجود ذات است یا وجود بحث.
این بعضی که هم پذیر گفتیم وجود از اون جهتی ایسیت خارجیت نیتونه در مورد وجود بشه زیر مناشر از اون باید اعتبار کنه و وسیله مقلی سنیه خودت کنه از خارجی دیگه مرحات قرار برای مورد خارجی. وقتی جای درست هستش که ما میبینیم این دو ایسیت کدام یک از اینها حکایت میکنه از اون واقعیت خارجی، در حالی که ما میبینیم یکی از اینها رو که عبارت میشه از مفهوم وجود ذهن ما به یک نحوی اعتبار کرده و کاشفیتش به اندازه کاشفیت مفهوم سالوس و بس و مسلمی فلسفه. اینجا مثل این نیستش که ما بایم از یه شیعه درباره دو مفهوم بگیریم، یعنی ذهن ما این دو مفهوم رو بگیریم مستقیما درست مثل همون طوری با ماهیات آشناست و به یک کدام که از اینا مصداق خارجی هست. اینجا یکیش رو خودش اعتبار کرده، حالا این اعتبار به چه نحوی با خارج محدود هست و احوال اینجا هم شخص صحبت کرده با هم کدام که از اینا مصداق خارجی هست.
بله، حالا به هر نحوه اعتبار کرده مستقیم یا غیر مستقیم، نظیر هم مثالی که اون روز مطرح شد، بالاخره این هستی و این مفهوم وجودی که در ذهن هست واقعی نشون میده یا مستقیما نشون میده مثل ماهی یا که انسان وقتی دودی رو میبینه پی به آتش میبره، یه وقت غیر مستقیم مثل دودی که تو آینه میبینه پی به آتش میبره. این دودی که تو آینه هست آتش نشون میده بدون تردید، الا اینکه دود تو آینه دود بیرون نشون میده، اون دود بیرون آتش نشون میده، حالا یا مل واسطه یا بلا واسطه نشون میده. ما نمیدیم اون باید تو بحث های بعدی بیاد که چیجور نشون میده. در این که نشون میده و در این که ذهن از پیش خود نساخت به اعتبارات اجتماعی نیست، اینم برای ذهن روشنه. یعنی وقتی که در اصل واقعیت این درخت و انسان اون چه که محسوس و مشهود اوست یا اصل واقعیت ها که در خودش میابد همونطور که در اصلش تردید نداره، در انحلال اونها به دو امرم تردید نداره. انسان هست، درخت هست، سنگ هست، آسمان هست، آب هست، آتش هست، اینا چیجور اینو بشر به خوبی میفهمد. حالا حکیم باید که تحلیل بکنه که این هستی را مستقیما نگرفت، غیر مستقیم گرفت. به الا همونطوری که انسان دود میبینه پی به آتش میبره، وقتی تو آینه هم دود ببینه پی به آتش میبره. این رو حکیم باید بگوید که این دود آینه مستقیما نشونده نیست. این دود انسان وقتی که تو صفحه تلویزیون میشسته این صحنه رو که میبینه مستقیم پی به خارج میبره بدون تردید. این رو انسان باید بشینه و تحقیق بکنه که این اونچه که هست از نوار است، او از او گرفته شده، او از او گرفته شده، او از صحنه خارجی است. بلا این واقعیت در نشون میده. بنابراین در این ذهن تردید ندارد که یه واقعیت خارجی وقتی که به ذهن آمده میشه دوتا. ما در خودش میپرسد که اون واقعیت مال هستی است یا اون واقعیت مال وجود ماهیت است. این ماهیت است که اون واقعیت نشون بده که ما ذهب علی اساس ماهوی، یا این مفهوم هستی است که اون واقعیت نشون بده. تو بحث معرفت یعنی شناخت وجود اینو تو همون شبا نه که معرفت اصل معرفت به شناخت که بحثش شد مواسی خیلی بعد است، اما درباره شناخت وجود ما قدم اول اینه. بعد اگر فهمیدیم او امر اصیل است و واقعیت این ذات اوست، بعدها میفهمیم اینکه این رو ذهن ساخت. ولی ما چی میتونیم این رو ذهن ساخت؟ بعد که ما پی به اصالتش میبریم میفهمیم به اینکه او این الواقعیت خارجی است، و ذهن از ما سوال میکنه اگر وجود عین واقعیت خارجی است، پس اینی که ذهن شما داره این از کجا بود؟ این رو بعدن ذهن از ما سوال میکنه. وقتی ذهن این رو بعدن از ما سوال میکنه، ما جوابش بعدن بگیم. الان ذهن از ما سوال نمیکنه، نه چون نمیدونه سوال نمیکنه، این سیر طبیعیشه. از ما الان سوال نمیکنه، بعدن که ما یه مقدار جلو رفتیم گفتیم این واقعیت هستیست و خارجیت عین ذات اوست، هرگز به ذهن نمیاد و ذهن بیدار میشه. پس اینی که من دارم از کجا رفتم؟ نشه
ما در مسئله
جهل
بگیم که سه تا چیز میتونه جهل بشه، یا ماهیت یا وجود یا هست. بعد میان دو تا مقدمه چی میگیم که اون چیزی که باید جهل بشه اون باید بسیل باشه و تحقق داشته باشه، و اون چیزی که اصالت دارد وجود هست. پس به معنی جهل وجود هست. پس می‌بینیم که مسئله جهل حل میشه به طریقه مسئله اثبات وجود، یعنی متأخر هست از اینکه ما اثبات وجود رو اول اثبات کنیم. و اینکه الان مسئله جهل رو ذکر کنیم اصلا دور هست، نه اینکه دور کنیم چیز هست.
نه، الان ایشون همون تماسی جو در بحث علیت اونجا ثابت میشود که ماهیت مدار جهل نیست.
خود همین قصیبه این داره که بگیم وجود اصیب هست.
نه اونجا ثابت میشه که ماهیت نمیشه جهل کرد، ذاتی قابل جهل نیست. چی ما انسان رو انسان بکنن قابل جهل نیست. هر اشراق و ثانی فی وجدانهی، که ما وجود از کجا میابیم؟ ماهیت ما یغال فی جواب ما هست، یغال یا یهمن، چون هم در ذهن است پس ماهیت به ذهن میاد، هم به اسمانی و خوبی به ذهن میاد. اما وجود ما از کجا یافتیم تا حکم بکنیم به اصالت او یا اعتباریت او؟ وجود از کجا میابیم؟ هل اشراق و ثانی فی وجدانهی، الوجود لا یمکن تصوره بالحد ولا بالرسم ولا بصورت مساویت به. ما در تعریف معمولا از پنج را استفاده میکنیم، یا حدین است، یا رسمین است، یا یه تمثیل مانند است. نه تمثیلی در باب حجت ذکر میشه، تمثیلی در باب معرف ذکر میشه. حد تا مناقص، رسم تا مناقص، یا از باب صورت مساوی و تمثیل. مثلا میگوییم مثل نفس بلقی بدن، مثل ملک الال مدینه، سلطانه الال مدینه و ربانه الال سفینه، امثال زاله. این یک تمثیل و تشبیه مانند است که با این صورت مساوی انسان رو درک میکنن، که این چون مساوی با اوس و برابر با اوس رو درک میکنن. برای هستی هیچ یک از این امور خمسه نیست، نه حد تام میدارد، نه حد ناقص، نه رسم تام میدارد، نه رسم ناقص. اما این چارتار ندارد، چون همین از باب کلیات خمسه و مقسم کلیات خمس ماهیت است و وجود در برابر ماهیت است. بنابراین هیچ یک از اینها برای هستی نخواهد، صورت مساوی هم ندارد، برای این که وجود مساوی در جای سرون شد و به ذهن بیاد. وجود اصلا به ذهن بیاد نیست. الوجود لا یمکن تصوره بالحد، چه حد تام چه حد ناقصه، ولا بر رسم، چه رسم تام چه رسم ناقصه، ولا به صورت مساویت للوجود، که تمثیل باشد. از تصور شیء العینی عبارت عن حصول معنا و انتقالی من حد العینی الى حد ذهن. چیزی در خارج وجود دارد، تصور او به اینه که ما همون ماهیت را که در خارج، معنای ادراک ذهنی اینه که چیزی که در خارج هست منتقل بشود به ذهن، و فرق بین ذهنی و خارجی در نحوه وجود باشد، بلا اصل ماهیت و جامع مشترک باشد. بنابراین ذهن و خارج جایی مرز مشترک دارن که اون شی نه مقید باشد به خارجیت، نه مقید باشد به ذهنیت. چیزی که خارجیت عین ذات اوست یا ذهنیت عین ذات اوست، اینا قابل نقل انتقال نیست. اگر چیزی ذهنیت عین ذات او بود، مانند کلی یافت این هرگز به خارج نمیاد. به چیزی که خارجیت این زادشون بود مانند به اعیا هستی این به ذهن نمیاد. این دو شکل ثانیست. از تصور و شیء العینی عبارتون عن حصول معناه و انتقاله من حد العین الى حد ذهن. پس این در جاییست که مرز مشترک باشه. فهازا یجری فی غیر الوجود. چرا؟ در این که و اما فی الوجود فلا یمکن ذالک به علم حصولی ممکن نیست الا به صریح المشاهدت به عین العیان به علم حضوری نه به علم حضوری. زیرا در وجود خارجیت عین ذات اوست. چون خارجیت عین ذات اوست هرگز به ذهن نمیاد. چنگ کلیات ذهنیه ذهنیت عین ذات اوست به خارج نمیاد. ماهیت جمعه فلا یمکن ذالک الا بصریح المشاهده بین العیان دون اشاره الحد والبرهان و تفهیم العبارت والبیان. نه از راه حد و در تصور و نه برهان در تصدیق و نه از نوع تفهیم عبارت و بیان در رسم و تمثیل امثال ذالک. وقتی حد نداشت برهان هم ندارد. زیرا حد و برهان شریک هم هم اجزای حد همون حدود وسطای برهان رو تشکیل میکرد. اگر چیزی حد نداشت برهان هم در این میکرد. ازا مسائل وجود را نمیشه از دید علم حدود یا
این ترکیب رو بین وجود مطلق و وجود بیشتر وجود نمیشه باید شد
کنید. وجود ای وجود امکان بله منتها مطلق وجود مراتب دیگر رو میشه با علم حضوری اجتناب کرد و اما وجود مطلق رو به علم حضور نمیشه اجتناب کرد. در وجودات محدود بله البته برای خود ذات حق بله اما دیگران برای دیگران در مطلق وجود صریح مشاهده به عینیان امکان داره و در باره واجب تعالی فقط برای خودش امکان داره. برای مادون اجتناب از این خوب. پس تصور به علم حصولی عبارت از انتقال شیء از من العینه الى ذهن. این اصل معنای علم حصولی و این در جاییست که شیء مقید به ذهن خارج نباشه و چون وجود خارجیت عین ذات اوست این در وجود راه نداره. به از لیس للوجوده وجود ذهنیون. چون وجود ذهنی وجود ذهنی ماهیت است الا خودش وجود خارجی است. این شجر گاهی در باغ است گاهی در ذهن. این گاهی در خارج است گاهی در ذهن. نه وجود ذهنی وجود گاهی در ذهن است گاهی در خارج. وجود وجود خارجی است. اون چی که در ذهن دارد وجود خارجی است. شجر است که وجود ذهنی وجود موجود در ذهن است و شیار از در خارج موجود است. بلا این وجود وجود خارج به نام علم. علم وجود خارجی است. به از لیس للوجود وجود ذهنی. چون وجود ذهنی که نشد مقسم کلیات خمس نیست. وقتی مقسم کلیات خمس نبود جنس و فصل و نوع و خاص و عامم نیست. وقتی کلیات خمس نبود حد و رسمم نیست. زیرا مقسم اونانی که اونی که به ذهن می آید المفهوم اونی که به ذهن می آید این امتن از صدق و میشه جزئی این لمبی امتن از صدق و کسیری میشه کلی. المفهوم ما جزئیون به ما کلی ثم الکلی به قیاس الافرادی اما ذاتیون اون غیر ذاتی. ذاتی یا تمام ذات است یا جزء یا مشترک. غیر ذاتی هم یا مختص است یا غیر مختص میشه کلی است. این کلیات خمس مقسمشون الکلی است. کلی به جزئی مقسمشون المفهوم است. یعنی اون چی که به ذهن می آید یا جزئی یا کلی از کلی می شود مقسم برای کلیات خمس و حد و رسم از اون به بعد برمی‌خیزد. اگر چیزی مفهوم نبود و به ذهن نیامده است اصلا کلی به جزئی نیست چه رسد به حد و رسم آن سال زده. به از لیس دل وجوده وجودون ذهنیون فلیسه به کلیین بلا جزئی همچنین بلا عام بلا خاص همچنین بلا مطلق بلا مغیر.
وجود مفهوم نباشه باشه چون هر دو خارج هم
نه مفهوم نیست، نه مفهوم نباید داشته باشه،
مفهوم نیست منظورم،
مفهوم نیست، حقیقت وجود مفهوم نیست،
در ذهن در خارج هم یکی
و حقیقت وجود اصولا خارجی نیست. نفس هم موجود خارجی و علم هم موجود خارجی. خب پس این کلیت و جزئیت و عموم خصوص و اطلاق تقید از کجا برمی‌خیزد؟ بل یلزم الوجود یلزمه هذه الاشیاء به حسب درجات و ما یوجد به، به حسب درجاتی برای وجود هست و در هر درجه ماهیتی را همراه دارد، اون ماهیت است که کلی و جزئی هم سال در بر می‌داره. بل یلزمه هذه الاشیاء به حسب درجات و به حسب چیزی که یوجد بالوجود، اونی که یوجد بالوجود چیست؟ من الماهیات که میشه ذوات و عوارضها. اما خود وجود و هو فی ذاته امر بسیط که لا یکون له جنس ولا فصل، چون ماهیت نیست، جزء مشترک و جزء مختصم نداره. وقتی ماهیت نبود جنس و فصل نداره، جنس و فصل نداشت نوع هم نیست، نه نوع است نه شخص، ولا ایزن یحتاج و فی تحصلهی الى زمیمت قید فصلی تا بشود نوع او عرضی، که عرضی اون زمیمه عرضی یا مصنف است که ایرو میکنه سن، یا مشخص است که ایرو میکنه شخص. ولا ایزن یحتاج و فی تحصلهی الى زمیمت قید، اون قید یا فصلی است که این را بکنه نو، او عرضی، اگه عرضی شد دو قسم است، او عرضی مصنفین که این رو بکنه صنف، مثل عالم عادل که صنف از انسان است، او مشخصین که این رو بکنه شخص مثل زید و عمر. زید و عمر یک منهوی دارن، خصوصیات شخصی دارن که اینا رو شخص میکنن. عالم و عادل یه خصوصیت های صنفی دارن که اینا رو صنف میکنن. انسان و فرس یه خصوصیت های نوعی دارن، فصلی دارن که اینا رو نوع میکنن. وجود هیچی که از اینا بر نمیدارد چون ماهیت نیست اصلا. از ثالثی اشراق سوم، پس اگر وجود کلی و جزئی نیست، چگونه هم فراگیر است و همه موجودات را وجود شامل شود، در هر جا وجود هست؟ فرمایند شمول وجود نظیر شمول مفهوم نیست که برای هر مصداقی شمول جدایی داشته باشد که تطبیقشون در ذهن باشد، مفهوم در ذهن باشد، مصداق در خارج باشد، و ذهن این مصادیق را تحت اون مفهوم مندرج بداند و مفهوم را برای اینها منطبق بیابد. این چنین نیست، بلکه وجود یک حقیقت گسترده است نظیر نور شمس که مثلا اینجور به ذهن می آید، در این حال که یک واحد است همه جا روشن می کند، منطقه وحدت تشریکی دارد. این شمول الوجود للاشیا لیسه که شمول الکلی للجزئیات، که جزئیات مصادیق باشند، کلی در ذهن باشد و ذهن اونها را مصداق و این را منطبق بر اون جزئیات بداند. که شمول کلیه للجزئیات کما اشرنا الیه در اشراق دوم، بل شمول الوجود من باب الانبساط و سریان علی هیاکل الماهیات است. چه جور ساری است؟ نظیر این رنگی که رو کاغذ این چنین، یا نظیر نور عرضی که به سطح اشیا میتابد اون چنان؟ نه، سریانن که نحوه شمول سریان هم مجهول تصور است. برای اینکه ما یه وقتی میتوانیم این سریان رو خوب تصور کنیم که ساری رو تصور کنیم، اگر وجود ساری در این اشخاص به ذهن نیاد، سریان او هم هرگز به ذهن نمیاد. سریان مجهول التصور، فهو یعنی وجود، مع کونه امرا شخصیا، با آنکه کلی نیست متشخصی به ذات است، مع کونه امرا شخصیا متشخصا به ذاتهی که ذاتن متحقق است به شخص است، و مشخصا لچیزی که یوجد به. مشخص ماهیات همون وجود است. ماهیت وقتی وجود یافت می شود شخص، و اگر وجود را از ماهیت بردارن همون مفهوم ماهیت صورت کلی دارد. امران شخصی متشخصا به ذاتهی و مشخصا لما یوجد به من ذوات الماهیات الکلیه، فهوه یعنی وجود، با اینکه شخصی است، مما یجوز القول به انه مختلف الحقائق به حسب الماهیات المتحدت به کل منها و مرتبت من مراتبه و درجت من درجاته. در خود وجود بعدی که اصالت وجود ثابت شد، حالا اقوالی است که ما یک کثرتی در عالم میبینیم، همونطوری که اصل واقعیت را ما میبینیم بدون تردید، کثرت‌های را میبینیم و میدانیم همه اینها در هستی صحیح. اینا رو چیکار باید کرد؟ رابطه وجود با این کثرت ها چگونه؟ احتمالات و اقوالی که هست چند تاست. این که این وحدت حق است، کثرت ها سراب اعتباری، که وحدت یک طرف، کثرت طرف دیگر. این کثرت ها سراب اعتباری است، اون وحدت حق است. وجود یک واحد شخصی است، هیچ کثرتی هم در اون نیست. و اون چه شما میبینید سراب است. و اگر وجود را به اینها نسبت دادید، نظیر جریان است که به میزاب نسبت میدید، میگوید جرال میزاب. اگر گفتید الارض موجود، السماء موجود، الانسان موجود، الماء موجود، مثل اینکه گفتید المیزاب و جاره. اسناد هستی به این امور اسناد مجازی است. یک واقعیت است و هو الله تعالی الله موجودون، حق است مثل بیم الماء و جاره. و اما اگر وجود را به چیزهای دیگر نسبت دادید سراب است. پس این وحدت یک طرف، کثرت یک طرف، میشود کثرت اعتباری محض، وحدت حقیقی. این همان است که در دو تعبیر میشه به وحدت وجود. به این در فلسفه از رو بحث نمیشه. این یک قول. قول دیگر این که این کثرت ها حقیقی است، وحدت هست، اما وحدت میفته در ذهن، کثرت میفته در خارج. این قول منسوب بعضی مشایخ که قائلن به اینکه وجود حقایق متباین است، کثرت محض است، وحدتی ما در خارج نداریم، وحدت یه امر ذهنی است. بلا وجود کثرت محض است، حقایق کثیر است. این میشود قول به تباین وجود. مفهوم است که در ذهن است، اون مفهوم واحد است، بلا مستاق حقاق کثیرن که متباینن در خارج. پس وحدت در ذهن به کثرت در خارج. پس اگه وحدت محضه بود میشه وحدت وجود، کثرت در کار نیست. اگر کثرت محضه بود میشه وحدت قلب تباین، وحدت در کار. اگر وحدت در یک طرف، کثرت در طرف دیگر افتاد، وحدت وجود است و کثرت موجود، که وجود واحد شخصی است، موجودات یعنی منسوبات علل وجود امور کسی، که وحدت در یه طرف افتاد، کثرت در طرف دیگر، میشه وحدت وجود و کثرت موجود. کما ذهب الیه بعض. و اگر گفتیم نه، در محصول خارج وحدت هست حقیقت، کثرت هست حقیقت، نه اون طوری که وحدت بیفته در ذهن، کثرت بیفته خارج، کما ذهب الیه قائلین به تمایل، و نه اون طوری که وحدت بیفته در خارج، کثرت بشه ذهنی و سرابی، کما ذهب الیه وحدت بجود، و نه اون طوری که وحدت در یک سمت، کثرت در سمت دیگر، کما ذهب الیه قائل به وحدت وجود و کثرت موجود، بلکه وحدت در خارج است و کثرت هم در خارج است و هر دو عین همان، یعنی در خارج واقعیتی است، در عین حال که واحد است کثیر است، و در عین حال که کثیر است واحد است، در عین حال که اینا با هم اتفاق دارن اختلاف دارن، در عین حال که اختلاف دارن اتفاق دارن، در عین حال که واحد است کثیر است، و در عین حال که کثیر است واحد است، در عین حال که اینها با هم اتفاق دارن اختلاف دارن، در عین حال که اختلاف دارن اتفاق دارن. این چهار امر عین واقعیت خارجی است، نه اینکه وحدت بشه وحدت شخصی. از این وحدت تعبیر میشه به وحدت تشکیکی، که مبنای فلسفه بر رصد متعلق دیگران این است که وجود حقیقت تشکیکی است، نه وحدت شخصی. وحدت تشکیکی داره، وقتی وحدت تشکیکی داشت دارای مراتب میشه، دارای مراتب که شد اعلى مراتبش نامحدود است، باوند الله تعالی مراتب نازله و سافلش محدودن، و این مراتب نازله و سافله فیوزات باری تعالی میشه. پس حقیقت های عالم عبارت از الله و آثار الهی و آیات الهی، که نه همه او رو نشون میده.
این کسرات هم وحدت حقیقی دارن،
کسرات هم وحدت حقیقی دارن، واقعیت نباهد تشکیکی، نباهد شخصی. واحدش تشکیکی اونه که وحدتش با کسرت عجیب باشه، ما بل اتفاقش به ما بل اتحاد برگرد. یعنی تمام واقعیت هایی را که اینها دارن، الله همه اینها را به نحو اعلا و عجل و عتم داد. خصوصیت وجودیه نماهایی، فهوه مع کونهی امرن شخصیان مشخصن به ذاتهی، متشخصن به ذاته، نظیر ماهیت نیست که اگر بخواد تشخص پیدا کنند باید به وجود تشخص پیدا کنند، متشخصن به ذاتهی و مشخصن لما یوجدو به، اون چه که به وسیله وجود یافت می شود، چی؟ من ذوات الماهیات الکل، مما یجوز الغور و انه مختلف الحقائق. فهوه مع کونهی امرن شخصیان متشخصن به ذاتی و مشخصن لما یوجدو به من ذوات الماهیات الکلیه. اگر جودیه بود مما یجوز انسب بود، مما یجوز الغول و انه مختلف الحقائق به حسب الماهیات المتحدت به، چون وجود حقیقت ذات مراتب است، یک وحدتش وحدت تشکیکی است که حکیم میگوید، نه وحدت شخصی که عارف میبیند و میگوید، دو چون وحدتش تشکیکی است پس کثرتش حقیقی خواهد بود، سه و در هر مرتبه از مراتب کثرت با ماهیتی از ماهیات متحد خواهد بود. چهار، و این ماهیات حقائق مختلفن. پنج، به حکم احد المتحدین یسی الالآخر. شیش، پس می شود گفت وجود حقائق مختلف دارد. پس اگر به بعضی از علمای مشاق نسبت دادن که وجود حقائق متباین دارد، نوعی این امور ششگانه است. اگر گفته شد به اند مشاقیت حقائق و تباینت وحب لده ی زاهو که حکیم سبب رزبان در این بوید، یعنی اگر خود وجودات را با حقائق متباین بدانیم حرفیست ناسواد، ولی اگر بگوییم وجود حقیقتی است ذات مراتب تشکیکی و این مرتبه هر مرتبه با ماهیت از ماهیات متحده است و اونها حقائق مختلف دارند و ماهیت با وجود متحده است به حکم عدل متحدن یسری الالآخر، روی این عنایت میگویند وجود حقائق متباین دارد. لذا این رو در ذیل همین اشراق سالس به عنوان تفریع حل میکنن. یه جور قول به انه مختلف الحقائق است به حسب الماهیاتی که المتحدت بالوجود کل من الماهیات به مرتبت من مراتب الوجود و درجت من درجت الوجود. چون ماهیت از حد وجود برمیخیزد، اون اعلی المراتب که نامحدود است نمیتواند ماهیت داشته باشد. این جزء صفات سلبیه واجب است. سوى الموجود الاول الذي لا يشوبه مشوب و مخلوط نمیشود او را ماهیتون اصلا. چرا؟ چون اعلی المراتب لانه صریح الوجود الذي لا اتم بین و صرف الوجود المتأكد شدید الذي لا يتناها قوته و شدته، که او هم از در قوت و در شدت نامتناهی است. نه تنها نامتناهی است، بعضی از فیوزات او هم نامتناهی است. بعضی از فیوزات واجب تعالی هم نامتناهی است. اونگاه فاصله بین فیض فیاض هم اون فاصله نامتناهی است. پس سه نامتناهی اینجا تصور شده است. این که بعضی از فیوزات واجب تعالی نامتناهی است، یکی این که الله تعالی فوق این نامتناهی است. فوق نامتناهی است. اگر این فیض نامتناهی شد، الله که فوق این است تفوقی که دارد، این مقدار فاصله وجودی، نه فاصله زمانی مکانی، این مقدار فاصله وجودی و فاصله واقعی، این فصل متناهی است یا غیر متناهی؟ فهمون نه، فوق غیر متناهی است به مالای کنها که اون فاصله به مقدار نامحدود از این نامحدود بالاتر است. بل هوه فوق و ما لایتناها به ما لایتناها، نه به مقدار محدود از این نامحدود بالاتر است، به مقدار نامحدود از نامحدود بالاتر است. بنابراین چون ماهیت از حد برمیخیزد، وجود حدی واجب تعالی به هیچ وجه حدی ندارد و قابل اکتنا هم نیست. در اصل وجود فرمودن به این که و هیچ وقت علم حصولی اونجا راه ندارد، باید با علم حضوری یا ایریا. در باره واجب تعالی هم فرمان گذشته از اینکه علم حصولی راه ندارد، علم حضوری هم راه ندارد. اونجا معرفت حضوری هم راه ندارد، اونجا معرفت با اعتراف هم راه است. هر اندازه انسان با علم حضوری واجب را بیابد، یک لیس کمیسته شی هم کنار او هست، یک معرفناک حق معرفت هم کنار او هست، یه اعتراف به عیزی هم کنار معرفت هست. لذا فلا یهده حدون ولا یزبته رسم. خب علم حضوری چطور؟ ولا یهیتون بهی علما و انت الوجوه للحی القیوم. این انت الوجوه للحی القیوم در قیامت ظاهر می شود، نه مخصوص به قیامت باشد، گرچه در سیاق آیات قیامت است. و انت الوجود للحی القیوم خزد تمام گردن کشی ها اون روز به سرشکستگی تبدیل می شود، اما اون روز ظاهر می شود، نه اینکه اون روز این چنین می شود. الیام هم همین طور است. احدی نمی تواند الله را اجتناب کند. فتحصل که وجود حقیقتون خارجیتون، که خارجیت عین ذات اوست. وقتی خارجیت عین ذات او شد، این به ذهن نمیاد بلا انقلاب ذات خواهد شد. به دسترسی به او از جای حصول میسر نیست، علم حضوری است ادراک میکنه. از چرا انسان مییابد؟ خودش مییابد، از خودش هم مفهوم میسازد، از یه راه دیگه مییابد، بلا علم حضوری راهش باز است. سایر موجودات اجتناب پذیر هستند، حالا یا برای ما یا برای موجودات دیگر. اعلى المراتب که هو الله تعالی است، اجتناب پذیر نیست، احدی نمیتواند بکنه واجب در ازد. حتی در مقام فنا، در مقام فنا معناش این نیست که ممکن بشه واجب، معناش این نیست که مخلوق بشه خالق. مقام فنا این نیست که این شی متحد بشه با او، این محال است که ممکن متحد بشه با واجب. مقام فنا این است که عارف به مرحله میرسد که خود را نمیبیند، نه خود نیست، خود را نمیبیند، اما به مقدار خودش رو هیچ نمیبیند و خالقش رو میبیند، اما بیننده این نفس است، انسان است، عقل است و ماشده بزنبه. این به مقدار خود الله را ادراک میکنند، نه اینکه خودی در کار نیست میشود او، یعنی این دیگه نیست میشود، نیست بشود که دیگه بهامی نیست، که این فناء مذموم است که چیزی بشه نیست. این فناء ممدوح اینه که به خود توجه نداشته باشد، نه خودش نیست بشود. نه، اگه خودش بیابد فنا نیست، فقط مربوطون اله را میابد بلاغه. بله بله، اگر هم خودش داده بشه بعد بازم فنا نیست. این به خودش هیچ توجه نداره. این لا یرا الا الله تعالی رؤیتا محدودتا. کی لا یرا؟ همین این موجودی که فانی شد. چون فانی شد یعنی هیچ نشد. اگر هیچ بشه او بشه، این فنای مذموم است، این کمال نیست. بشه او اتحاد منربط و مستقل مستحیل است. نیست بشه که میشه فنای مذموم. فنا ممدوح اینه که به خودش توجه ندارد. لا یرا الا الله. کی لا یرا؟ این رؤیتش محدوده است. لذا در مقام فنا هم به تعبیر مفهوم اجتناب نیست. ولا یحیطون به علما و انت الوجوه للحی القیوم. بنابراین تفریع فلا تخالف بین ما ذهبنا الیه من اتحاد حقیقت الوجود که واحد تشکیکی است. و که ما چه گفتیم؟ گفتیم وجود یک حقیقت است، منتها حقیقت تشکیکی، نه حقیقت شخصی. گرچه فرمودن متشخصا، نه یعنی واحد شخصی. واحد شخصی در عرفان من شناخته شده است، جا افتاد. ولی دو مسائل عرفان سه، علیت و معلولیت مطرح نیست، تقدم تأخر و حدوث و قدم و اینا مطرح نیست. و این مسائل فلسفی به جز رو وحدت تشکیکی یا مثل مسائل دیگه قابل حل نیست. وحدت شخصی جز با عرفان حل نمی شود. گرچه ایشون دارن امرن شخصیان، امرن شخصیان یعنی لیسه به کلیه، نه امرن شخصیان یعنی واحدون شخصی. وحدت شخصی و حرف عارف است.
برهان بر نمیداره وقتی
شد. نه برهان بر نمیداره به مسائل فلسفی هم اون نیست. بنابراین وقتی می فرمان با امران شخصیان نه یعنی واحد شخصی است، یعنی لیسه به کلیین، نه امران شخصیان یعنی واحد شخصی. پس وحدت شخصی که در عالم جز واحد چیزی نباشد و کثرت سراب باشد و نسبت ایمان و کفر، نسبت زید و عمرو، نسبت ارض و سما و همه و همه و همه و همه در میزاق است. نه اینکه انسانی که قائل شد به وحدت شخصی دیگری به او بگوید به اینکه خب اگر به وحدت شخصی شد میشه حلول، میشه اتحاد. حلول چی در چی؟ میگوید الله و غیر الله همه سراب است، جر المیزاب است، چیزی نیست، نه منم، نه تو، نه ایمان است، نه کفر. اومد چی به چی ارتباط پیدا میکنه تا او بود مؤمن است، تا او بود به کافر؟ این حق یا ناحق، این باید با مسائل عرفانی اهل شهود حل بشه. وحدت شخصی تو فلسفه نیست. اگر چنین چه دارن امران شخصی یعنی لیسه به کلیه، نه امران شخصی یعنی واحد شخصی، ولی وحدت شخصی با تشکیک سازگار نیست. تشکیک چهار رکن میخواد: یک، وحدت حقیقی باشه، دو، کثرت حقیقی باشه، سه، ظهور وحدت در کثرت حقیقی باشه، چهار، برگشت کثرت به وحدت حقیقی باشه، شعر نباشه، وهم نباشه. قدم همینجور بگید واحد در کثرت، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، نه، بشه با برهان این چهار امر را که ارکان اربعه تشکیل میدهند که اختلاف باشه حقیقتا، اتحاد هم باشه حقیقتا، ما بل اتفاق این ما بل اختلاف باشه حقیقتا، ما بل اختلاف هم این ما بل اتحاد باشه حقیقتا. این اگه تثبیت شد میشه تشکیل. مرحوم آخو میفرمایین که ما که گفتیم وحدتش تشکیکیست و حقیقت ذات مراتب دارد و از هر مرتبه این ماهیتی برمیخیزد و ماهیات حقاق متباینه اند و ماهیات با وجودات متحدن و حکم عدل متحدن یا سیر الاخر، این امور ششگانه رو داشتیم، معلوم میشه بین ما و مشاعی نزایی نیست. اونا که میگوین وجودات حقاق متباینه هم نمیخوان بگن خود وجود من حیث و وجود حقاق متباینه است. اون میگوید که در عالم شجر و حجر با هم نمیسازن، آب و آتش با هم نمیسازن، ما میدونم نمیسازن. آیا این تباین مال هستی ها یا مال آباتشه؟ تفریعون فلا تخالف بین ما ذهب نائلیه من اتحاد حقیقت الوجود. چه وحدتی؟ وحدت شخصی؟ نه، وحدت تشکیکی. در وحدت تشکیکی چهار امر معتبر است: من اتحاد حقیقت الوجود و اختلاف مراتبه ها به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف، یعنی وحدت تشکیکی که چهار امر درش معتبر است. در پرتو وحدت تشکیکی اون شش امر وقتی تثبیت شد، ما هم تباین را میپذیریم. پس اختلافی بین ما و بین ما ذهب الیه المشاؤون اقوام الفیلسوف المقدم ارسطو من اختلاف حقائقها که قائل شدن وجودات حقائق متباینند، بین ما و اونا اختلافی نیست. اندت تفتیش و تحقیق، اگر درست بررسی کنیم معلوم میشه حرف ما و حرف اونا یکی نیست. اون میگه آب و آتش حقاق متباینن، ارض و سما حقاق متباینن، حجر و انسان حقاق متباینن، ما هم میگه متباینن. اما این بینونت از هستی برمیخیزد یا بینونت از اون ماهیاتی که با مراتب هستی برمیخیزد؟ مراتب صرف است، مراتب غیر صرف هم داره دیگه.
اول کتاب رسول رسنده مذهبیشون باید بین که هر چیزی که فرض کنیم یه وجود داره یا مهدش تو باطل فوجود و صرف بود.
نمیشه وجود او
حاضر
نمیشه وجود او بشه سرکه وجود و شدر سرکه
این معرف ما دیدیم که مجدون عربی معنا کرده ما رو موصول گرفته این بهتر نه
او مرحوم آقلی در بدایل کم داریم در دو جای بدایل دارد که حق رو بخوانیم ما عرفنا که حق رو معرفته حق معرفت همین است که شناختیم که خدا به شناخت نیستیم اینجوری معنا یعنی ما عرفنا که اون مقداری که ما شناختیم او حق و معرفته که است بیش از این حق معرفت نیست ولی بیش محال است نه اونجوری که ما تو رو حق دو دو هستی شده ما عرفنا که حق و معرفته دیگهشون در مثال بداره کم در تجاده سوف
محمود
یک
کجایی
این اگر آیون روش کار میکنند این هاشه مرمانجی هاشه سنگی نیست اگر
از کجاش رو همونتیم اینشون رو درست
بسم الله الرحمن الرحیم معلوم شد سیزن اشتاد سی تا بزن جا
همون طورت بگیم
نهلی بایی جمع این مرحوم آخون سه قسم نوشته دارد این نوشته مفصل دارن که اسفان ناسی نوشته مصنی دارن که شواهد هست این نوشته حد وسط دارن که اون در دسترس نیست این مثلا یک صفحهش برابر با 5-6 صفحه اسفان بس این خیلی مصنی اگر چون که روش کار بشه بعد اسفان شروع
میده
چه کبیر اگه دیر بودشن نمیدونم شما